نوار شماره 535 آ از سری نوارهای غیر درسی، کتاب ربکا، اثر دفنه دوموریه، ترجمه حسن شهباز، ناشر انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم 1355، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر، ضبط آزاد. تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ دیماه 1373. گوینده فیروزه قفوری پور، تکثیر کننده مریم اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی. مقدمه چاپ نخست. خواننده گرامی، داستانی که اکنون ترجمه آن به زبان فارسی به شما تقدیم می شود از آثار جاویدانی است که دلباختگان و هواخواهان فراوانی در سراسر جهان دارد. از هر صاحب دل سخنشناسی که اهل مطالعه و جمع‌آوری کتاب باشد و به یکی از زبانهای زنده عالم آشنایی داشته باشد، از کتاب ربکا بپرسید، شرحی طولانی درباره هیجان داستان و قدرت قلم سحرآمیز نویسنده آن حکایت می‌کند. چه شب‌های متوالی که ربکا خواب را به چشم عاشقان شوریده دل حرام کرده و چه روزهای دیرگذری که در محافل عشق و ادب قهرمانان و حوادث مهیج آن عنوان صحبت و بحث و مقایسه بوده اند. هنوز پس از گذشت سالیان دراز چه بسیار روزنامه ها و مجلات عالم که از ربکا سخن می رانند و احیانا اصل یا ترجمه آن را برای بار دوم یا سوم به طور پاورقی منتشر می سازند. ربکا نخستین بار در بهار سال 1938 در انگلستان به طبع رسید و در دسترس دوستداران کتاب قرار گرفت. نویسنده آن بانوی گمنامی بود به نام دفنه دوموریه که تا آن تاریخ نام و نشانی نداشت و کسی وی را به نام داستان نویس نمی شناخت. اما اولین اثر او به قدری نافذ و دلنشین بود که یک ماه پس از انتشار چاپ دوم آن نیز آغاز شد. دو ماه بعد چاپ سوم و تا پایان آن سال به چاپ هشتم رسید. نامه دوموریه با سرعت عجیبی در اذهان مردم انگلیس پیچید و از آنجا به اروپا و آمریکا رفت. روزنامه ها و مجلات مشهور عصر همه در ستونهای ادبی خود به ذکر نام نویسنده و اثر شورانگیز او پرداخته وی را همردیف شارلوت برونته و جین آستن شمردند و کتابش را از ذخایر فناناپذیر ادبیات زبان انگلیسی به حساب آوردند. هنوز سالی از تاریخ انتشار آن نمی‌گذشت که جراید فرانسه و آلمان آن را به زبان‌های خود ترجمه کردند و به صورت پاورقی و کتاب جداگانه‌ای منتشر ساختند و تعداد چاپ آن را در همان سال‌های نخستین به 45 رساندند. شرکت معظم یونایتد آرتیست با دعوت هنرمندان مشهوری مانند لارنس اولیویه و جون فونتان و نظارت مستقیم داریل زانوک تهیه کننده یه مشهور فیلم با عظمتی از آن تهیه کرد که هنوز مردم جهان خاطره آن را از یاد نبردند. با اینکه ربکا در میان جامعه اهل ادب ایران کاملا آشناست و بسیاری از خوانندگان آن را به یکی از زبانهای خارجی خوانده و یا احیانا فیلم آن را در سینماهای پایتخت دیدند، محضا این اثر شیرین هنوز به فارسی ترجمه نگردیده بود. اینک که مترجم کتاب آن را از متن انگلیسی چاپ 65 ترجمه و با تصویر مربوط در اختیار خوانندگان صاحب نظر اطلاعات می‌گذارد، امید دارد که مورد قبول خاطر مشکل پسند ارباب بصیرت قرار گیرد. حسن شهباز، تهران، اردیبهشت ماه 1333. دیگران درباره سرگذشت ربکا چه گفتند؟ ربکا داستانی است عادی، ولی به هیچ وجه عادی نیست. از هر سرگذشت پرحادثه‌ای بیشتر خواننده را مجذوب می‌کند. در زندگانی روزمره بشری بسیاری حوادث رخ می‌دهد که ظاهراً قابل اهمیت به نظر نمی‌رسند، اما اثری عمیق و جاویدان بر روح انسانی باقی می‌گذارند. ربکا تمام این نامحسوسات حیات آدمی را محسوس کرده، پرده از روی رازهای ناگفتنی برداشته و جلوه های از تلخی ها و ناکامی های زندگی زناشویی را برابر چشم خواننده مجسم کرده است. ربکا با قلب و روح خواننده کار دارد و او را به دنبال خود به داخل قصری با شکوه و اشرافی، آنجا که هر دختر و پسری آرزوی دیدن و داشتن آن را دارد، میبرد. اما وقتی به آنجا وارد میشود، میبیند که سعادت واقعی آنجا نیست. این کتاب در قبال داستانی مهیج و خیال‌انگیز، پند و اندرزهایی به زنان و شوهران جوان میآموزد که از آن طریق چگونه میتوانند سعادت خود را قبل از پیوند دائمی تأمین کنند. ربکا را باید خواند تا فهمید چرا نویسنده زبردست و دانشمند آن ارزش کسب شهرت جهانی و افتخار جاودانی را دارد. مجله لیتراچر روویو، چاپ انگلستان، شماره اوت 1939. دفنه دوماریه با این اثر عالی خود را هم ردیف امیلی برونته درآورده است. منتقد ادبی نیویورک تایمز، سپتامبر 1938. کمترین کتابی را در ادبیات معاصر جهانی میتوان یافت که تا این حد خواننده را در تلاطم روح و نگرانی خاطر نگاه دارد. دفنه دوماریه با این کتاب حقا استادی بی‌نظیر در فن داستان سرایی از خود نشان داده است. تایمز لندن، اکتبر 1938. ربکا در این مدت کوتاه 65 بار به زبان انگلیسی به طبع رسید و امروز میلیون ها نسخه از آن در سراسر جهان توزیع شده است. معهازا سالی نمی گذرد که این اثر یک یا دو بار به طبع جدید نرسد. نشریه پنگوان، چاپ آمریکا، سال 1953. مقدمه چاپ دوم. خواننده ارجمند. داستانی که چندین ماه متوالی به صورت پاورقی در نامه یومیه اطلاعات محافل ادبی تهران و شهرستانها را به خود مشغول داشته بود، اینک چاپ دوم آن از طبع خارج و به صورت کتاب جداگانه‌ای در اختیار دوستداران ادب قرار می‌گیرد. در چاپ جدید سعی شده است اشتباهاتی که ناشی از حروف چینی، تسریع در چاپ، تکرار سطور و کلمات حادث شده رفع شود و تا حدود امکان خالی از سهو و خطا تقدیر علاقمندان گردد. نویسنده این کتاب پس از انتشار ربکا کتاب‌های دیگری نیز تصنیف و منتشر نموده است. از آن جمله دو داستان عموزاده‌ام راشل و توفیلی‌ها می باشد که شهرت فراوان کسب نمودند. ولی به گواهی عموم منقدین مشهور ادبی هیچ یک از آثار او قابل برابری با ربکا نیست و این کتاب چون ستاره تابانی در آسمان ادبیات دنیای انگلیسی زبان می درخشد. ربکا به گفته یه دفن دماریه شرح زندگانی خود نویسنده کتاب است که به صورت افسانه شیرین و شورانگیزی رقم زده شده و همه جا خواننده را به دنبال خود با صحنه‌های جالب و هیجان آور روبرو می کند. شاید به همین دلیل است که این داستان به طرز عمیقی بر دل می نشیند و تأثیرات خواننده را به شدت برمی انگیزد. مترجم کتاب امیدوار است که در فرصت مقتضی بعضی آثار دیگر همین نویسنده را ترجمه نماید و بدین وسیله بیش از پیش این داستان نویس نامی را به ایرانیان بشناساند. شاید در تحول کنونی ادبیات ایران ترجمه این گونه آثار مشهور خارجی راهنمایی برای نویسندگان و نوول نویسان قرار بگیرد. حسن شهباز، تهران، خرداد ماه 1334. دیدم که بار دیگر به ماندرلی پای نهادم. در نظرم چون این جلوه می کرد که در مقابل دروازه های آهنین کاخ ایستاده ام و به طرف گذرگاه پرپیچ و خم آن نگاه می کنم. در بسته بود و انبوه شاخه های درختان راه را پنهان ساخته بود. چند دقیقه متحیر ایستادم و به فکر فرو رفتم. بوت در رجن چشمم به قفل بزرگ در و زنجیر قطور آن افتاد که با گذشت روزگار کاملا زنگ زده بود. چند بار در عالم خواب دربان را صدا کردم و چون جوابی به گوشم نرسید اطمینان پیدا کردم که قصر متروک و خالی از سکنه است. سرم را بی اختیار بلند کردم و به افقهای دور دست آنجا که بنای ماندرلی به آسمان قد کشیده بود نظر دوختم. همه جا ساکت، همه سو آرام و هر طرف خالی از حرکت بود. از دودکش‌های آن به خلاف گذشته دودی بر نمی‌خواست. پنجره‌های کوچک و مشبک آن تاریک و ماتم زده به نظر می‌رسید. مانند اینکه نوعی گرد ماتم و اندوه بر سراسر کاخ افشانده بودند. مثل همه بینندگان خواب، قدرتی ناگهانی و فوق طبیعی در خود دیدم که داخل قصر شدم. شبیه به روحی سبکبال از لای دروازه به محیط باغ خرامیدم. راه مقابل من مثل روزگار گذشته پر پیچ و خم و پوشیده از درخت بود. اما بعد از چند دقیقه احساس کردم که تغییر زیادی در آن سرزمین حادث شده. گذرگاه مقابلم باریک و صعب العبور شده بود و ابدا شباهتی به آن جاده باز و روشنی که می شناختم نداشت. ناراحت شدم و متعجب ماندم، اما وقتی سرم را خم کردم تا از زیر شاخسار پربرگی بگذرم، یک مرتبه همه چیز به یادم افتاد. ماندرلی فراموش شده و طبیعت سرکش در آن، محیط پهناوری که فرصت خود نمایی و یک تازی پیدا کرده بود، درختان و علفهایی که از همان روزگار تهدیدی برای در و دیوار و جاده و بنا محسوب می‌گردیدند، حالا پیروزی یافته و اجتماعی در هم و تیره و جدایی ناپذیر ایجاد کرده بودند. درختان چلر با ساق برهنه و سپید و مارپیچ خود به هم نزدیک شده و شاخ و برگشان به آغوش هم جای گرفته بود. بلوط‌های قطور و کوتاه و نارون‌های سرکش کهن همه دست به دست هم داده پوششی بر فراز گذرگاه ماندرلی پدید آورده بودند. درختان گوناگون عجیبی که در آن ظلمت شب قادر به شناختن آنها نبودم، همه از محیط خود تجاوز کرده و با گیاهان خودرو و گلبن‌های وحشی به هم آمیخته فضای اطراف را اشغال کرده بودند. آن جاده عریض و زیبایی که در خاطر من نقش بسته بود و بارها در امتداد آن قدم زده در جهان احلام و آرزوها سیر کرده بودم، دیگر وجود نداشت. برابرم راه باریک و مبهمی شبیه به معابر صعب العبور جنگل‌های عمیق وجود داشت که سطح آن را خزه و علف پوشانده و اطرافش را شاخ و برگ درختان احاطه کرده بود. دیگر برای من تشخیص آن گلبن‌هایی که مکرر با آنها راز و نیاز داشتم امکان نداشت. آن بوته‌های ادریسی با گل‌های آبی رنگ خود که به من الهام می‌بخشیدند دیده نمی‌شدند. به جای آن ریشه‌ها و شاخه‌های مارپیچ درختان نمایان بودند که چون ماهیان هشت پا بوته‌های گل را در بر گرفته و متدرجاً به کام خیش فرو می‌بردند. با گام‌های لرزان در پیچ و خم این جاده باریک و ناپیدا پیش رفتم. گاهی به نقطه‌ای می‌رسیدم که دیگر عبور امکان نداشت. انبوهی از شاخ و برگ درختان سد عظیمی برابرم پدید آورده و عبور را غیر ممکن ساخته بود. با وجود این به راه خود ادامه می‌دادم. زمانی از جوی باریکی که آب باران در آن گذرگاه تیره ایجاد کرده بود می‌گذشتم و باز داخل جاده می شدم. گویی این راه را پایان و انتهایی نبود. هرچه جلو می رفتم به آخر نمی رسید. مثل این بود که طول زمانی بر مسافت آن افزوده بود. یک بار به خیالم خطور کرد که مبادا من به محیط ناآشنایی پای نهادم، شاید این راه طولانی مرا به صحرای بیکران و یا جنگلی بی‌اعتنا می برد. اما این تردید و دودلی چندان دیری نپایید. پس از چند قدم دفعتاً کاخ ماندرلی برابرم نمایان شد. با یک نگاه قلبم به نای تپیدن را گذارد و دو قطره اشک در گوشه چشمم جمع شد. عاقبت به مقصد خود رسیدم. این است آن ماندرلی عجیب، مثل همیشه ساکت و مرموز و پر اسرار. نمای سنگی خاکستری آن در زیر پرتو بیرنگ ماه می درخشید و شیشه های در و پنجره مناظر سبز و تیره درختان و چمن را منعکس می ساخت. هیچ تغییری در آن حاصل نشده بود. گویی گذشت زمان نتوانسته بود بر قامت افراشته و تزلزل ناپذیر آن خدشه‌ای وارد سازد. از همین نقطه که بنای ماندرلی خود نمایی می کرد، راه عریض و پوشیده از چمنی مستقیماً به دریا راه می‌یافت و من با یک نظر می‌توانستم امواج سیمابگون دریا را که در زیر فروغ ماه آهسته و مداوم به روی هم می‌غلتیدند تماشا کنم. همه جا ساکت و همه جوانب آرام و بی حرکت بود. آسمان عمیق و نیلگون و دریای پهناور سکوت اسرارآمیزی داشت. باز هم شیفته و دلباخته به سوی بنای ماندرلی نگریستم. گویی همین دیروز بود که این سرزمین خاطرات را ترک کرده بودم. این بنای شامخ و استوار طی گذشت این سالها کمترین تفاوتی نکرده بود و تنها تغییری که در نظر من در این محیط از یاد رفته ایجاد شده بود همان تجاوز طبیعت به گوشه و کنار این فضای بیکران بود. گلهای خودروی معین و تجاری که وجود آنها در هر بوستانی صفای دل و دیده است با قامت افراشته تا ارتفاع 20 متر قد کشیده و عده‌ای از گلبنهای کوچک و بزرگ را در خود ناپدید ساخته بود. در آن گوشه‌ای که چند درخت یاس زیبا قرار داشت و در آغاز بهار با خرمن گلهای برنگیزش فضای پهناور باغ را اطراگین می ساخت، اکنون در زیر انبوه شاخه های گل پیچک پنهان شده و رنگ و جلاب و فریبندگی خود را از دست داده بود. پنجه های ظریف و جدایی ناپذیر پیچک نه تنها به بوته های یاس دست تجاوز دراز کرده بود، بلکه به سوی دیوارهای شامخ بنانیز خزیده و مساحت پهناوری را دربر گرفته بود. بر این مناظر در هم آشفته می نگریستم و فکر می کردم چرا ماندرلی این گونه شد و چرا دست تطاولگر روزگار این گونه بر این سرزمین حجاب مرگ کشیده بود. چرا این کاخ باشکوه این طور متروک و از یاد رفته به نظر می رسید تا آنجا که خیال و اندیشه هم جرأت نزدیک شدن به آن را نمی کرد. فضای باغ را رها کردم و به سوی مهتابی قصر پیش رفتم. در عالم خواب آسوده و بدون مانع به جانب بنا خرامیدم. ظاهراً مهتاب هم میتواند در جهان خیال نقش‌های عجیب و مؤثری بازی کند، همان گونه که بر سطح مهتابی آرام و افسون شده ایستاده بودم و مفتون و دلباخته به اطراف مینگریستم، حس کردم که برخلاف تصور من در آن خانه عده‌ای زندگی می کنند. گویی بعضی اشباح تیره و مبهم از این سو و آن سو می گذشتند و به کار خود اشتغال داشتند. مانند این بود که در آن آرامش وهم‌انگیز عده‌ای با سکوت محض به آمد و شد مشغولند. از پنجره ی ظلمت زده ی اتاقها نور خفیفی بیرون می تابید. بعضی از درها باز بود و پرده های نازک تور در مسیر نسیم به این سو و آن سو حرکت می کرد. به نظرم چون این آمد که در نیمه باز کتابخانه به همان حالتی که بوده باقی مانده و دستمال من همانطور در کنار آن روزهای پاییزی که در گلدان قرار داشت قرار دارد. همه چیز در این اتاق به حال اولیه خود باقی مانده بود و حضور ساکنان خانه را تأیید می کرد. تعدادی از کتاب‌های مطالعه شده با چند شماره روزنامه تایمز در گوشه‌ای ریخته، زیر سیگارها هنوز از بقایای نیم سوخته سیگارها و کبریت‌ها انباشته شده، مخده‌ها همانطور که اثر سر به رویشان باقی مانده بود به روی مبل‌ها افتاده، هیزم‌های نیم سوخته بخاری هنوز در حال سوختن و هوای خنک پاییز را در داخل اتاق مطبوع و دلنشین می‌ساخت. از همه اینها گذشته جاسپر، آن جاسپر زیبا و باهوش با آن چشمان درشت و پر محبت و گونه های فرو رفته کنار صندلی راحتی من دراز کشیده و دائما با هر حرکت من دم پرموی خود را از روی شوق تکان می داد. لکه ی ابری متراکم به آرامی برابر ما خزیده و جهان نورانی را برای مدت کوتاهی تاریک کرد. با ناپدید شدن ماهتاب صحنه های خیالی من نیز در مقابل دیدگانم پنهان گشت. اتاقها بار دیگر خاموش شدند و همهمه ی حیات از میان آنها رخت بربست. افسرده و اندوهناک به آن بنای ظلمت زده و متروک نظر دوختم و به اشتباه بینایی خود پی بردم. در آنجا هیچ کس نبود. خانه چون گورستانی سرد و تاریک و خالی از سکنه بود. آرامگاهی بود که وحشت و رنج و سیاه روزی ما را زیر ویرانه های خود مدفون ساخته بود. اگر بیدار بودم و در حال هوشیاری از ماندرلی یاد می کردم، شاید اندوهی به خاطرم راه نمی یافت. برای اینکه این محیط را سرزمینی می پنداشتم که برای من جز افسردگی و پریشانی چیزی در بر نداشت. همان زمزمه نسیم و نغمه سرایی پرندگان به هنگام بهار یا تماشای خرمنهای گل سرخ به موسم تابستان و یا قرش یک نواخت آبهای کفالود دریا که مدام به ساحل سنگلاخی می‌خورد و یا چای عصر در زیر درخت کهنسال بلوط. گرچه همه خیال انگیز بودند، اما برای من با ترس و وحشت و پریشانی آمیخته بود. نگاهی کردم و دیدم که لکه ابر همانطور حجاب خیش را بر چهره ماه افکنده و من در عالم رویا به گذشته های خود فکر می کنم. در همان بیخبری مثل اغلب کسانی که در خواب به حقیقت رویای خود پی می برند، می فهمیدم که آنچه می بینم در عالم بیداری نیست. می دانستم که من حالا صدها فرسنگ دورتر در سرزمینی دور افتاده و غریب قرار گرفتم و اگر چشمان خود را باز کنم، قبل از هر چیز محیط محدود خوابگاه هتل را خواهم دید که با خانه اولیه من تفاوت فراوان دارد. می فهمیدم که اگر چند ساعتی بگذرد، باید خواهی نخواهی از بستر برخیزم و با تماشای خورشید فروزنده آهی از دل برکشم و اعتراف کنم آنچه در ماندرلی دیده بودم جز رؤیای زودگذری بیش نبود. می دانستم که فردا صبح می باید مثل همیشه با او از گذشته های خود یاد نکنم و خوابی را که دیده ام بر زبان نیاورم، زیرا ماندرلی دیگر نه برای او وجود داشت نه برای من. مدت ها بود که ماندرلی با آن عظمت و شکوه بیمانند خود به کلی از میان رفته بود و کمترین اثری از آن باقی نمانده بود. دیگر بازگشت ما به ماندرلی امکان ندارد. این حقیقت مسلم و تردید ناپذیری است که ما می‌دانیم. اما هیچ کدام از ما هنوز گذشته را فراموش نکرده‌ایم. گذشته‌هایی که بارها سعی کرده‌ایم از یاد ببریم و پشت سر بگذاریم. آن احساس ترس، آن ناراحتی دائمی و آن جدال و کشمکش که دائما گریبانگیر ما بود، حال دیگر اثری از آنها نیست. ولی وحشت مدام ما از آن است که مبادا این خیال دوباره زنده گردد و آلام گذشته ما را تجدید کند. او همیشه ساکت و آرام گوشه ای نشسته و هیچ وقت شکایت نمی کند. حتی در آن دقایقی که خاطرات ایام پیش مثل کابوس وحشتناکی گریبانش را می گیرد، سخنی بر لب نمی آورد. در این گونه مواقع می‌بینم که حجابی از غم چهره‌اش را می‌پوشاند و اضطرابی نهانی او را می‌آزارد. سیگاری پشت سیگار روشن می‌کند و نگاهی را مستقیماً متوجه نقطه‌ای می‌سازد. من معتقدم که دو دلداده یا دو زن و شوهر پس از آن که حادثه دردناکی برایشان پیش آمد و هر دو در آن مصیبت مشترک شریک شدند، بعدن هم دیگر را بیشتر دوست خواهند داشت و به یکدیگر زیادتر احترام خواهند گذاشت. ما در طول مدت گذشته هر دو به طور تساوی در رنج تنهایی، بی کسی و ترس به سر می بردیم و به همین دلیل از راز نهان یکدیگر مطلعیم. با اراده آهنین ناچار با افکار آشفته خود می جنگیم و سعی می کنیم هم دیگر را از سقوط به دره خیال نجات بخشیم. این آزادی و این دوری از وحشت و استراب برای ما بسیار گران تمام شده است. به همین سبب من با همه ی توانایی خود میکوشم که این ساعات و ایام را مقتنم بشمارم و این آسایش و راحتی را حفظ کنم تا کسی مصیبت بزرگی نکشیده باشد نمیتواند در ارزش صلح و صفا و وارستگی خیال پی ببرد. راست است که من حال او را مقابل خود میبینم. هیچ مشکلی آسایش خیال ما را برهم نمیزند و به خلاف گذشته هیچ مانعی ما را از هم جدا نمیسازد. معهذا خیال گذشته مثل غباری است که